ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخستین لایحه بودجه دولتش را ارائه کرد. وزیر خارجه بحرین در سفری از پیش تعیین نشده به تهران رفت. و دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی اتهام های وارد شده برای رئیس جمهوری پیشین صربستان را وارد ندانست. ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. در نخستین لحظات روز تعطیل جمعه هستیم، 8 اسفند ماه برابر با 26 فوریه 2009 میلادی. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خواهش میکنم در یک ساعت آینده همچنان با ما بمانید تا از آخرین تحولات ایران و جهان آگاه شوید. و همراه همکارانم خبرها و گزارش‌های متنوعی رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم نیما تمدن آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نخستین لایحه بودجه دولتش را ارائه کرد. بنا به گزارش‌ها بودجه پیشنهادی باراک اوباما حجمی بالغ بر 3 تریلیون دلار دارد و بخش اعظم آن به اصلاح نظام بیمه‌های بهداشت و سلامتی در آمریکا اختصاص یافته است. بودجه دولت آمریکا برای سال 2010 نشانگر اختلافی عمیق با سیاست‌های دولت جورج بوش است و در آن تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما در نظر گرفته شده است. آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا هنگام ارائه بودجه پیشنهادیش گفت این لایحه در پی احیای انضباط مالی است.
While we must add to our deficits in the short term to provide immediate relief to families and get our economy moving.
بودجه پیشنهادی باراک اوباما همچنین خواهان اختصاص یافتن 200 میلیارد دلار به نیروهای نظامی آمریکا طی 18 ماه آینده است. در پی تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تنش‌های اخیر با بحرین و همچنین به دنبال سفر صادق محصولی وزیر کشور ایران به منامه، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه به طور غیرمنتظره وارد تهران شد. بنا به گزارش‌ها وزیر خارجه بحرین برای مذاکره درباره مسائل دو جانبه به تهران رفته و قرار است با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ملاقات کند. از دیگر سو خبرگزاری کویت گزارش داده که شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در این سفر حامل پیام امیر بحرین برای مقام‌های جمهوری اسلامی است. همچنین با بالا گرفتن اختلاف دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی ایران و مراکش بر سر حق حاکمیت و استقلال بحرین، کاردار مراکش در تهران نیز به کشورش فراخوانده شد. همزمان وزیر خارجه مراکش با احضار سفیر جمهوری اسلامی در رباط به او گفته است کشورش از اعتراض جمهوری اسلامی به اعلام همبستگی رباط با بحرین متعجب شده است. در پی اظهارات دو هفته قبل علی اکبر ناطق نوری مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران که در یک سخنرانی بحرین را به عنوان استان 14 سابق ایران معرفی کرده بود، بسیاری از کشورهای عرب با حمایت از استقلال بحرین چنین اظهاراتی را ناقض حق حاکمیت بحرین قلمداد کردند. و دیگر اینکه امارات متحده عربی در جریان یک نمایشگاه بین‌المللی نظامی در ابوظبی قراردادی برای خرید تسلیحاتی به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کرد. رقم قرارداد فعلی بیش از 5 برابر رقمی است که امارات متحده عربی در نمایشگاه 2 سال پیش برای خرید تجهیزات نظامی هزینه کرده بود.
با سپاس نیما تمدن بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. باراک اوباما لایحه بودجه خود را تقدیم کنگره آمریکا کرد. بیمه درمانی و جنگ در عراق و افغانستان مهمترین سرفصل‌های این لایحه. آیا ایران با 1 تن اورانیوم غنی شده می‌تواند بمب اتمی بسازد؟ پاسخ منفی برخی از کارشناسان به این پرسش. ابراز نگرانی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان از احتمال صدور حکم اعدام برای 7 بهایی دستگیر شده در ایران.
از دولت آلمان خواهیم خواست تا هرچه در توان دارد انجام دهد تا دست کم از صدور حکم اعدام جلوگیری شود.
خبرهای ورزشی و مطالب متنوع دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نخستین لایحه بودجه دولت خود را تسلیم کنگره آمریکا کرد. جزئیات این بودجه که خلاصه آن در 140 صفحه در شده، در ماه آوریل آینده، یعنی کمتر از دو ماه دیگر، ارائه خواهد شد. ارقام مهم نخستین بودجه دولت جدید آمریکا شامل هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان و پوشش بیمه درمانی برای خانواده‌های کم درآمد آمریکایی است. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را در این باره می‌شنوید.
پرزیدنت اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه ارائه نخستین بودجه دولت خود گفته بود که این بودجه شامل سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های جایگزین، آموزش و پرورش و بیمه‌های درمانی خواهد بود. بودجه شفاف که جزئیات آن در تمام موارد تصویری روشن ارائه می‌کند. یکی از مهمترین فصل‌های بودجه دولت آمریکا به رزرو اصلاح پوشش بیمه‌های درمانی با رقم کلان 634 میلیارد دلار اختصاص دارد که به گفته مقام‌های عالی رتبه دولت منابع مالی آن از افزایش مالیات ثروتمندان تأمین خواهد شد. در مورد تأمین هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان برای یک سال و نیم آینده، پرزیدنت اوباما بیش از 200 میلیارد دلار از کنگره تقاضای بودجه کرده است. منابع آگاه می‌گویند 75 میلیارد و 500 میلیون دلار از این مقدار برای تأمین هزینه‌های اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان طی سال جاری میلادی و 130 میلیارد دلار آن برای سال آینده مسیحی خواهد بود. هزینه جنگ در طی سال 2010 میلادی در بودجه کلی دفاعی کشور گنجانده شده و علاوه بر 534 میلیارد دلاری است که برای هزینه‌های وزارت دفاع در نظر گرفته شده است. گفته می شود که هزینه های جنگ از سال 2011 دو سال دیگر به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت و نخستین کاهش رقم 50 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. کنگره آمریکا هزینه های جنگ عراق و افغانستان در شش ماهی نخست سال جاری میلادی را قبلاً در اختیار دولت قرار داده است. در این میان خبرگزاری رویتر به نقل از منابع دولتی آمریکا گزارش داد که در بودجه های چند سال آینده صرف جویی هایی از جمله در بخش بودجه دفاعی صورت خواهد گرفت و کاهش نیروها در عراق کمک قابل توجهی در این صرف جویی ها خواهد داشت. برخی از تحلیلگران نسبت به صرف جویی های ناشی از کاهش نیروها در عراق ابراز تردید می کنند و می گویند کاهش نیروها در عراق به هنگامی صورت می گیرد که تعداد آنها در افغانستان افزایش می یابد. علاوه بر این، خروج نیروها در مرحله نخست امری پرهزینه خواهد بود. ولی مقام‌های دولتی می‌گویند که این هزینه‌ها در بودجه گنجانده شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزیران امور خارجه دو کشور افغانستان و پاکستان که برای شرکت در کنفرانس تجدید نظر سیاست‌های واشنگتن در کابل و اسلام آباد به واشنگتن رفتند میگویند دو کشور همسایه در جنگ علیه طالبان و القاعده با یکدیگر مشارکت و همکاری خواهند کرد. وزیر امور خارجه افغانستان در این کنفرانس خواستار تمرکز آمریکا بر پاکستان به جای جنگ در عراق شده است. نادر وکیلی و گزارشی در این باره.
وزیر امور خارجه افغانستان که برای دیدار با همتای خود هیلری کلینتون و برای شرکت در یک کنفرانس به واشنگتن آمده است میگوید از دیدگاه کابل پاکستان هسته‌ای باید نگرانی اصلی جامعه جهانی باشد و نه عراق. رنگین دادفرسپنتا وزیر امور خارجه افغانستان روز پنجشنبه گفت دلیل عمده این نگرانی این است که مرکز اصلی بی‌ثباتی در منطقه پاکستان است و نه عراق. آقای سپنتا که برای شرکت در کنفرانس مربوط به ارزیابی دولت آمریکا از سیاست‌های واشنگتن در بخش جنوبی قاره آسیا و به ویژه در پاکستان و افغانستان در پایتخت آمریکا به سر می‌برد، قرار است در ساعات پایانی روز پنجشنبه با هیلری کلینتون همتای آمریکای خود دیدار و گفتگو کند. وزیر امور خارجه افغانستان همچنین از آمریکا خواست تا کابل را در ایجاد نیروهای امنیتی بیشتر حمایت کند. رنگین دادفرسپنتا گفت وی پاسخ آمریکا را به درخواست افغانستان پاسخی بسیار بسیار مثبت ارزیابی می‌کند. نیروهای ناتو به رهبری نیروهای آمریکایی پس از سرنگونی دولت طالبان در سال 2001 همچنان بعد از 7 سال در حال جنگیدن با شبه نظامیان القاعده و طالبان در افغانستانند. برخی از نیروهای افراطی اسلامگرا از مناطق دورافتاده در پاکستان عمل می‌کنند، کشوری که همزمان با چالش‌های سیاسی و اقتصادی نیز دست به گریبان است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان است که برای شرکت در همین کنفرانس در واشنگتن به سر می‌برد، به خبرنگاران گفت کشورش با افغانستان رابطه مستحکمی را به وجود خواهد آورد. گرچه وزرای امور خارجه دو کشور افغانستان و پاکستان اشاره به امضای قرارداد و یا موافقت نامه‌ای در کنفرانس یک هفتگی خود در واشنگتن نکردند، اما رنگین داد فرد سپنتا افزود انتصاب ریچارد هالبروک به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان خود بیانگر رویکرد وسیع‌تری به مشکلات منطقه‌ای جنگ زده است، جایی که طالبان و القاعده مجدداً به مناطق قبائلی بازگشتند.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت ماست. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش‌ها به اونجا مراجعه کنید. و اما کسانی که در ایران هستن حتما با مشکل فیلترینگ روبرو هستن، برای همین ما هر روز برای شما یک فیلتر شکن داریم و آخرین فیلتر شکنمون هم هست spray 82 رفعت 81.com. البته میدونم اسپری و رفعت هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی این آدرس جایگزینی است که همکارانمون تونستن تهیه کنن برای دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا. بدین ترتیب نوشته میشه این آدرس spray عدد 82 rafat81.com spray82rafat81.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. و گزارش‌ها را پی می‌گیریم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که آخرین روزهای صدارتش را پشت سر می‌گذارد، بدون اشاره‌ای مستقیم به حکومت تهران، جمهوری اسلامی را تلویحاً تهدید کرده است که ادامه فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را ادامه فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران با واکنش شدید اسرائیل روبرو خواهد شد. این اخطار یک روز پس از عملیات موسوم به پیشراه‌اندازی تنها نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر مطرح شده است. اطلاعات بیشتر در این زمینه از همکارم علیرضا طاهری.
اخطار اهود اولمرت پرده پوشی چندانی همراه نداشت و به آسانی میشد گفت که مخاطب او جمهوری اسلامی است. آقای اولمرت با تاکید یادآور شد آغاز نقل قول: ما کشوری قدرتمندیم، کشوری بسیار قدرتمند و از ظرفیت‌های نظامی برخورداریم که شدت و حدت آن در تصور نمی گنجد. ما تلاش های بسیار گسترده‌ای در راه تقویت ظرفیت نیروی بازدارندگیمان داشته ایم. اسرائیل در هر اوضاع و شرایطی در برابر هر گونه خطر و تهدیدی و در برابر هر گونه دشمنی توانایی دفاع از خود را خواهد داشت. آقای اولمرت سپس با این گفته اخطار به سران جمهوری اسلامی را پررنگ تر ساخت. بیش از این نمیتوانم چیزی بگویم، اما باور کنید من خوب میدانم که چه میگویم. در تمامی این گفته های آقای اولمرت از سران جمهوری اسلامی و کلن از ایران نامی به میان نیامد. اما پیشتر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از این پرده پوشی رقیق نیز بهره نگرفته و گفته بود هرچند تحریم و مجازات حکومت تهران ضرورت دارد، اما اسرائیل برای رفع بحران اتمی ایران هیچ گزینه‌ای از جمله گزینه بهره‌گیری از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را کنار نمی‌گذارد و از کشورهای دیگر نیز می‌خواهد که در این زمینه از اسرائیل پیروی کنند. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه دیروز مرحله‌ای را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر پشت سر گذاشت که از آن به عنوان پیش راه اندازی یاد کرد، اما روشن نساخت که در پی سالها و سالها تأخیر پرهزینه این نیروگاه سرانجام چه وقت واقعا راه اندازی خواهد شد. قرارداد احداث نیروگاه بوشهر پیش از انقلاب در دوران محمد رضا شاه پهلوی با شرکت آلمانی زیمنز بسته شد، اما جنگ 8 ساله و پرکشتار جمهوری اسلامی و عراق زیر فرمان صدام حسین پرونده ساخت این نیروگاه را بایگانی کرد. تهران زمانی این پرونده را بار دیگر به میان آورد که حتی دریچه‌های همکاری جهان غرب با ایران بسته شده بود. از همین رو احداث نیروگاه بوشهر را پس از پای پس نهادن چینی‌ها مسکو بر عهده گرفت. تعهدی که تاریخ وفای کامل به آن هنوز هم مشخص نیست. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران می‌گویند اگر به این عهد کاملاً وفا هم شود، اسرائیل از بیم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای به احتمال زیاد واکنشی نظامی نشان خواهد داد. اسرائیل در گیرودار جنگ جمهوری اسلامی با نیروهای صدام حسین در عملیاتی غافلگیر کننده تأسیسات تموز، تنها تأسیسات هسته‌ای عراق را که فرانسوی‌ها گرم ساختن آن بودند با خاک یکسان کرد. در این حال جمهوری اسلامی صریحاً اخطار کرده است که به هر گونه حمله نظامی اسرائیل به ایران واکنشی کوبنده نشان خواهد داد.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
اما باز هم براتون گزارشی داریم درباره برنامه هسته ایران که با تهدید اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هم بی ارتباط نیست. در پی آخرین گزارش محمد البرادی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته ای ایران، از جمله افزایش مقدار اورانیوم غنی شده این کشور، گمان زنی‌ها درباره توانایی‌های بالقوه جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته ای ادامه دارد. برخی از کارشناسان به این ادعا که ایران با توجه به داشتن 1010 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت پایین در آستانه تولید سلاح هسته‌ای قرار دارد به دیده تردید می‌نگرند. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
به باور کارشناسان غربی، ایران برای تبدیل اورانیوم غنی شده با غلظت پایین به اورانیوم با خلوص بالا باید از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT خارج شود، بازرسان آژانس را از بازرسی تسهیلات هسته‌ای خود منع کند، با ایجاد تغییراتی در کارکرد سانتریفیوژهای خود خلوص اورانیوم غنی شده را به 85% یا بیشتر افزایش دهد و سپس با تغییر حالت این اورانیوم به نیم کره‌هایی آنها را در کلاهک مربوطه جای دهد. اضافه بر این، ایران باید پس از طرح مکانیزم ماشه آن را آزمایش کند. ایران که بارها گفته است نیازی به سلاح هسته‌ای ندارد، به گفته آندریاس پرسبو از مرکز راستازمایی در لندن موسوم به مرکز ورتیک، دست کم 2 تا 6 ماه وقت لازم دارد تا اورانیوم غنی شده را به سلاح تبدیل کند. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین سازمان ملل در امور هسته‌ای و مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن، نظر دیگری دارد. او میگوید که ایران بدون ساختن سلاح هسته‌ای هم میتواند به بازدارندگی هسته‌ای دست یابد. جدا از این توانایی‌های بالقوه، غرب نگرانی دیگری هم دارد و آن ساختن راکتور آب سنگین عراق است. با پایان گرفتن ساختمان این راکتور، ایران راه دیگری را نیز برای تولید جنگ افزار هسته‌ای در دست خواهد داشت. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بازدید این راکتور منع شدند و ایران می‌گوید الزامی برای نشان دادن مراحل ساخت این راکتور ندارد. اوباما و شمار دیگری از مقام‌های بلندپایه آمریکا گفتند که مایل به گفتگوی بدون پیش شرط با تهرانند، گویی که تجدید نظر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته است. در این میان ایران آزمایش‌های مقدماتی نیروگاه بوشهر را با بکارگیری سوخت مجازی آغاز کرده است و سپس به گفته محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، این کشور به مراحل راه اندازی این نیروگاه خواهد پرداخت. در این رابطه هانز بلیکس، مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی، به تازگی به روزنامه گاردین بریتانیا گفته است آمریکا باید در مقابل همکاری ایران در زمینه هسته‌ای با این کشور روابط سیاسی برپا کند. این کار و دخالت دادن ایران در گفتگوهای مربوط به مسائل منطقه‌ای میتواند ضمن دادن انگیزه به ایران راه را برای حل مسئله هسته‌ای این کشور هموار کند. بلیکس میگوید نکته مهم در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران نیت این کشور برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بلکه توسعه برنامه غنی‌سازی این کشور در سطح صنعتی است. زمانی که کشور به این درجه از غنی‌سازی برسد، آن وقت در صورت تمایل فاصله زیادی با ساختن سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. هانز بلیکس در پایان می‌نویسد ایران باید هزینه و فایده برنامه هسته‌ایش را سنگین سبک کند. جمهوری اسلامی باید بداند که خریدن سوخت هسته‌ای ارزان‌تر از تولید آن است و این کشور می‌تواند سوخت خود را با توجه به ضمانت‌های بین‌المللی که به آن داده خواهد شد تأمین کند و بالاخره اینکه ادامه غنی‌سازی در ایران می‌تواند دیگر کشورهای خاورمیانه را نیز به غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کند.
حسین آریان گزارش می‌داد. و اما وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان به افزایش فشارها بر روحانیون منتقد حکومت در ایران اشاره کرده است. در این گزارش از ادامه بازداشت آیت الله کاظمی بروجردی نیز انتقاد شده است. علیرضا کرمانی و جزئیات بیشتر.
در گزارش وضعیت حقوق بشر در سال 2008 که وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه آن را منتشر کرد و در بخش حقوق بشر در ایران به فشارهای حکومت بر روحانیان غیر حکومتی نیز اشاره شده است و وضعیت یک روحانی زندانی نیز با ذکر نام مورد بررسی قرار گرفته است. آیت الله کاظمینی بروجردی. وزارت امور خارجه آمریکا هر سال گزارشی را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون منتشر می‌کند. در تازه‌ترین این گزارش‌ها آمده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران همه روحانیان تراز بالا را تحت فشار قرار داده است تا اطمینان یابد که افکار این روحانیان همسو با خط مشی سیاسی و مواضع حکومت است یا دست کم متناقض با مواضع حکومتگران نیست. گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید حکومت با دقت دیدگاه‌های همه رهبران مذهبی برجسته را زیر ذره بین قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران فعالیت چندین رهبر مذهبی را که سالها در بازداشت خانگی به سر می‌بردند محدودتر کرد و به بازداشت آیت الله کاظمینی بروجردی یکی از روحانیان مخالف ادامه داد. گزارش حقوق بشر سال 2008 همچنین آورده است در ماه نوامبر پیروان روحانی مخالف آیت الله کاظمینی بروجردی گزارش دادند با وجود درخواست مرخصی پزشکی برای مداوای ایشان مسئولان زندان آیت الله کاظمینی بروجردی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و از زندان اوین به نقطه نامعلومی منتقل کردند. گزارش حقوق بشر می‌افزاید ایشان پس از آنکه از ناحیه حکومت به جرم اعتقاد به جدایی دین از سیاست به شدت زیر فشار قرار گرفت در سال 2006 توسط پلیس در منزلش دستگیر شد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشر در سال 2008 وضعیت آزادی‌های مدنی و حقوق بشر در ایران را بدتر از گذشته خواند. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در 190 کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشورهای چین، روسیه، افغانستان، عراق و عربستان نیز انتقاد شده است. در مقدمه تازه‌ترین گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا، دولت آمریکا همچنین تعهد کرده است تا پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا نیز باشد.
جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام اتهامات سنگینی هستند که حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران، حدود دو هفته پیش به 7 عضو گروه یاران یا همان انجمن رهبری بهائیان در ایران وارد کرد. در صورت تایید این اتهامات از سوی دادگاه، این 7 نفر ممکن است به مرگ محکوم شوند. و این مهمترین نگرانی کریستوف شترسر، سخنگوی حقوق بشر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان است. این نماینده پارلمان آلمان در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
Das Delikt, das Ihnen vorgeworfen wird, die Spionage für Israel.
تا جایی که ما مطلع هستیم، اتهام جاسوسی برای اسرائیل که به این افراد وارد شده به احتمال زیاد باعث می شود که حکم اعدام برای آنها صادر شود و همین احتمال باعث شد که من درباره این موضوع موضع‌گیری علنی کنم، چرا که من بر این باورم که آزادی مذهب و آزادی بیان مسائلی هستند که غرب باید به آنها توجه خاصی داشته باشد.
تاکنون علاوه بر نمایندگان بهائیان در خارج از ایران، دولت‌های بریتانیا و آمریکا نیز از بازداشت 7 بهائی در ایران ابراز نگرانی کردند. یکی از مقامات وزارت خارجه بریتانیا چند روز پیش گفت بهائیان دستگیر شده در ایران فقط به دلیل باورهای مذهبی خود یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز برای آزادی بیان و تشکیل انجمن بازداشت شدند. کریستوف شترسر، سخنگوی حقوق بشر فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان، نیز در بیانیه خود ضمن انتقاد از اتهامات وارد شده به بهائیان می‌نویسد: دادستانی تهران باید برگزاری یک دادگاه قانونی را برای این افراد تضمین کند و اتهامات پوچ وارد شده به آنها را پس بگیرد. در ادامه این بیانیه آمده است: فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان هر گونه تبعیض و سرکوبی افراد به خاطر عمل به فرایض دینی را به شدت محکوم می‌کند و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تمام افرادی را که به خاطر اعتقادات دینیشان دستگیر شدند آزاد کند. کریستوف شترسر، نماینده پارلمان آلمان، به رادیو فردا می‌گوید او و همکارانش در تلاشند تا دولت آلمان را نیز به تلاش برای آزادی رهبران بهائیان در ایران متقاعد کنند.
من در نشست هفتگی آینده خود با وزارت خارجه درخواست خواهم کرد که این وزارتخانه گزارشی را درباره این موضوع برای دولت آلمان تهیه کند. ما همچنین از دولت آلمان خواهیم خواست تا هرچه در توان دارد انجام دهد تا دست کم از صدور حکم اعدام جلوگیری شود و افراد بازداشت شده در یک دادگاه عاقلانه و قانونی محاکمه شوند.
آیین بهائیت حدود 150 سال پیش توسط فردی به نام میرزا حسین علی نوری، معروف به بهاءالله، در ایران بنیانگذاری شد. گرچه این آیین بر یکتاپرستی مبتنی است، اما پیدایش آن از همان ابتدا با واکنش منفی روحانیون شیعه روبرو شد و از همین رو پیروان آن تحت تعقیب و سرکوب قرار گرفتند. بنابر آمارهای غیر رسمی، هم اکنون حدود 300 هزار نفر در ایران پیرو آیین بهائیت هستند.
به رادیو فردا گوش
میکنید. و رادیو فردا در اینجا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رسیدن به هفته 29 وارد روزهای سرنوشت‌ساز خود شده است. در جدول رده‌بندی 4 تیم استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان، پرسپولیس و سپاهان با ایستادن در رتبه‌های اول تا چهارم در کورس رسیدن به جام قهرمانی قرار دارند. طبق برنامه هفته 29 جام خلیج فارس روز جمعه با دیدار مهم و تعیین کننده سپاهان پرسپولیس در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان آغاز می شود. بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان در سالیان اخیر همیشه جذاب اما توأم با حاشیه بوده است. سال گذشته در جریان بازی این دو تیم در همین ورزشگاه فولاد شهر مسائلی رقم خورد که نابینا شدن یک سرباز نیروی انتظامی را به دنبال داشت که در پی آن با رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 2 امتیاز از مجموع امتیازات تیم اصفهانی کسر شد. افشین پیروانی، مربی تیم سرخپوشان پایتخت، در مورد مسابقه این تیم در برابر سپاهان گفت:
سپاهان همیشه تیم خوبی داشته، خصوصا الانم تو خونه بازی میکنه، همیشه چند سال جزو تیمای قدر بوده. ما هم پرسپولیس هستیم، ما همیشه تیممون خوب بوده، تیم پرطرفداریم. آرزومون اینه که ان شاء الله پیروز میدان تیم پرسپولیس بشه.
فرهاد کاظمی، سرمربی زردپوشان سپاهانی، هم درباره بازی با پرسپولیس اظهار داشت:
امیدوارم که انشالله بازی خوبی بشه، با توجه به اینکه شناخت کافی از تیم پرسپولیس داریم. من امیدوارم بتونیم با کسب 3 امتیاز این بازی یه تیمی باشیم که در حد مدعی هستش.
اما در پایین جدول جدال 3 تیم برق شیراز، پیام خراسان و داماش گیلان که فانوس قرمز سقوط را در دست دارند برای ماندن در لیگ برتر در مقابل حریفانشان جذاب و دیدنی است. روز جمعه به غیر از بازی سپاهان پرسپولیس 7 مسابقه دیگر در دستور کار است که طی آنها تیم رده 18 داماش گیلان ابو مسلم مشهد را پیش رو دارد. پیام خراسان تیم 17 جدول میزبان مس کرمان است. برق شیراز در شهرک اکباتان تهران با راه آهن شهر ری دیدار می کند. فولاد خوزستان در همدان به مساف پاس می رود. مقاومت سپاسی شیراز در حافظیه سایپای کرج را ملاقات می کند. قوی سپید انزلی در قم به دیدار سبا می رود و سرانجام تیم دوم جدول یعنی ذوب‌آهن در اهواز در یک نبرد نفسگیر باید در برابر آبی پوشان این شهر به میدان برود. آخرین بازی از هفته 29 روز شنبه انجام می شود که طی آن آبی‌های تهرانی که پرچم صدرنشینی را در دست دارند در قزوین به مصاف تیم رده 8 پیکان خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و و به پایان نیمه نخست مجله نیمه شب نزدیک میشیم. امیدوارم که تا این لحظه خسته نشده باشید و باز هم در نیمه دوم با ما همراه باشید.
این رادیو فرداست.
ساعت 12:30 نیمه شب است به وقت تهران. شنونده ی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه تا این لحظه منو همراهی کردین از شما بسیار سپاسگزارم. در این بخش از مجله شنونده برنامه نگاه تازه خواهید بود. اما پیش از هر چیز همکارم نیما تمدن که همکنون در استودیو در کنار من هست آخرین خبرها را به آگاهیتان میرساند.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نخستین لایحه بودجه دولتش را ارائه کرد. بنا به گزارش‌ها بودجه پیشنهادی باراک اوباما حجمی بالغ بر 3 تریلیون دلار دارد و بخش اعظم آن به اصلاح نظام بیمه‌های بهداشت و سلامتی در آمریکا اختصاص یافته است. بودجه دولت آمریکا برای سال 2010 نشانگر اختلافی عمیق با سیاست‌های دولت جورج بوش است و در آن تحقق بسیاری از وعده‌های انتخاباتی باراک اوباما در نظر گرفته شده است. دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی در لاهه اتهام‌های وارده به میلان میلوتینوویچ رئیس جمهوری پیشین صربستان را وارد ندانست و او را بیگناه معرفی کرد. میلان میلوتینوویچ متهم بود که در سال 1999 فرمان قتل آلبانیایی تباران کوسوو را صادر کرده است. با این حال دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی 5 مقام عالی رتبه پیشین صربستان را مجرم دانست و آنها را به حبس‌هایی از 15 تا 22 سال محکوم کرد. در پی تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تنش با بحرین و همچنین به دنبال سفر صادق محصولی وزیر کشور ایران به منامه، شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز پنجشنبه به طور غیرمنتظره‌ای وارد تهران شد. بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر خارجه بحرین برای مذاکره درباره مسائل دو جانبه به تهران رفته و قرار است با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران ملاقات کند. اما خبرگزاری کویت گزارش داده که شیخ خالد بن احمد آل خلیفه در این سفر از پیش اعلام نشده، حامل پیام امیر بحرین برای مقام‌های جمهوری اسلامی است. در پی اظهارات علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص اینکه بحرین استان 14 ایران بوده، تنش بین تهران و منامه بالا گرفته است و بحرین این اظهارات را نقض حاکمیت خود تلقی کرد. امارات متحده عربی در جریان یک نمایشگاه بین‌المللی نظامی در ابوظبی قراردادی برای خرید تسلیحاتی به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کرد. رقم قرارداد فعلی بیش از 5 برابر رقمی است که امارات متحده عربی در نمایشگاه 2 سال پیش برای خرید تجهیزات نظامی هزینه کرده بود، اما با این حال یکی از فرماندهان نظامی امارات وجود مسابقه تسلیحاتی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را رد کرده است. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً امروز جمعه برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق را اعلام می‌کند.
با سپاس نیما تمدن بود با آخرین خبرها. و اما همونطور که گفته بودم در اینجا نوبت می‌رسه به برنامه نگاه تازه که همکارم محمد زرقامی آن را تهیه کرده و موضوع این هفته اون هم این برنامه آزادی‌های اجتماعی هستش.
نگاه تازه.
دو یک، اینجا نگاه تازه است، جایی که قراره امشب فریاد بزنیم
آزادی.
و بشنویم که خیلی‌ها برای همین آزادی چه کارا که نمی کنن. البته یه جایی نزدیک ایران.
خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداریم. ایران آزادی نداریم.
سر زمین آتیشه. نه، اون آهنگ اشتباهه، آهنگو عوضش کن. دبی بذار.
رفتیم دبی چه جایی بود، یادون خالی دبایی بود.
و البته اون فریادایی که اول برنامه شنیدین بچه‌ها زدن، اونا رو چجوری میشه به دست آورد؟ خب اینم براش راه چاره‌ای داریم.
مسئله ما اینه که چه رابطه وجود داره بین اون کسانی قدرت را در دست دارن و مردم.
آزادی کجایی تنهای تنها آزادی در می دستاتو میخوام آزادی سایه تو رو سرم نیست هوای تو توی بال و پرم نیست میخوام برم از اینجا جونم به لب رسیده هر جا میپرسم از تو بسی تو رو ندیده آزادی جای تو خالیه آزادی 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 آزادی
سلام محمد زرقامی هستم اینم یه برنامه نگاه تازه است برنامه‌ای که توش قراره از آزادی براتون بگیم اونم آزادی‌های اجتماعی که خیلی‌ها میگن مرزش با آزادی‌های سیاسی فاصله اندکیه یا اصلاً مرزی ندارن هر دوتاشون یه مفهومن اما به هر حال گاهی اوقات تفکیکی بینش قائل میشیم اما در ایستگاه اول کجا بریم هیچ جایی بهتر از این نیست که بریم یه سری بغل ایران بزنیم ببینیم که اونجا جوانای ایرانی که میرن برای چی میرن خیلی از خانواده ها خیلی اونجا زندگی میکنن و البته یه چیزی هم بگم این هم سیاحت هم زیارت خب باید بشنویم ببینیم دلیل این رفت و اومدها چیه خیلی از ماها میدونم که از جمله خودمو اصلا بگم خیلی جای ایران رو نرفتیم ببینیم اما ترجیح میدیم این پول رو خرج کنیم و بریم یه کشوری مثل دبی پس بیدرنگ میریم پیش سام هدا سام توی دبی و رفته پیش چند تا از جوانای ایرانی و البته بومیای دبی و غیر بومی هایی که اومدن به دبی از کشورهای دیگه و ازشون پرسیده درباره این که چرا دبی رو انتخاب میکنن البته دو دنیای متفاوته حرفای بچه‌هایی که از ایران رفتن دبی با حرف کسایی که یا ساکن اونجان یا از کشورهای دیگه اومدن
تمام منطقه خاورمیانه هیچ شهری مثل دبی نیست. شهری که 85% جمعیتش خارجیه. از هندی و پاکستانی و ایرانی گرفته تا مصری و سوری و انگلیسی و آمریکایی در رفته. چیزی حدود 1,200,000 نفر خارجی یا در دبی کار میکنند یا درس میخونند یا تفریح میکنند. اما مگر دبی چی داره که شهرهای دیگه خاورمیانه ندارن؟ به یکی از مراکز خرید دبی میرم سراغ ایرونیا و خارجیای دیگه و از اونا یک سوال ساده میپرسم چیه دبی براتون جالبه
اگه برای تفریح بخوای بیای خوش گذرونی کنی خوبه پس یه تفریح بچینن آزادی مثلا بعد حجابی رو میخوان قبول کنن یا حرفا میان اینجا
یه دست هم که خب برای خیلی چیزا دلشون تنگ شده همین که به سلام میان اینجا از خون دیسکوی یا کاباره یا یه دم میان خب برای اولین بار اون اضافتی که اینجا کلن توی خیابونا و از اون نظمی که اینجا از هم بزرگ تو حاکمه یکم همین جنبه آزادی دیگه حالا ما شاید خود ما از اون الان چند سال نه دیسکو رفته بودیم نه کاباره رفته بودیم نه هیچی
شما ساکن دبی هستین؟
من یک سال
سال خوبی بوده؟
آره برای من خوب بود چون برای تحصیل اومده بودم دانشگاهش هم خیلی دانشگاه خوب بود بعد به نظرم امنه یه مقدارم خوبیش اینه که از همه کشورها هست فرهنگای مختلف توش هست
چیه دبی واسه جالبه؟
چیش راحتش هم چیزایی که تو ایران نیست اینجا هست آرامشی که داره رفاهی که اینجا هست اصلا تو ایران پیدا نمیشه
مسافری یعنی که زندگی میکنی؟ سفر اولته؟ شما چیش؟
من هیچی امنیتش فقط من اینجا زندگی میکنم
دانشجویی؟
بله
زندگی دانشجویی اینجا چطوره؟
خوبه میگم همین بهترین چیزش امنیتشه که فکر کنم نیست تو ایران
واسه دانشجو امنیت چیش مهمه؟
نه من از دید دانشجو نمیگم از دید آدم چه زن چه مرد چه دانشجو چه هرچی چه جوون حتی مهمتر جوون باید داشته باشه توی جامعه که اینجا فکر میکنم دارم من
راستش میگم یه چیز جالب نیست من اینجا کار میکنم تقریبا یه ساله فهمیدم که نه جز این که بدبختی و گرفتاریمون بیشتر شده چیزی نداشته همش که هزینه میشه هرچی پول میگیرید فقط دیگه حالا چون مسئله این که اینجا اومدم دانشجو شدم دیگه مجبورم ادامه بدم کار کنم تا اینکه بگذره مخصوصا الان که وضعیت اقتصادیش هم ریخته به هم شرکت های مختلف همه جا مثلا مشکل داره برای کار
زندگی دانشجویی چطوره؟
من والا چون هم کار میکنم هم درس میخونم زندگیم زیاد شبیه دانشجو نیست بیشتر شبیه کارمنداست مشکلات زیاده دیگه مثلا یه خونه میگیری مثلا یه خوابه است ولی باید با چند نفر شیر کنی زندگی تو در صورتی که ایران حالا یه خونه بزرگ داشتی، یه اتاق برا خودت داشتی، همه امکانات بود، خونه پدرت بود، هیچ مشکل نداشتی، ولی خب اینجا نه. فقط خوبیش اینه که مثل ایران مشکلات ایران رو نداری. ایران آزادی نداری. اینجا مثلا ساعت یک شب هم بری بیرون هیچ مشکلی برات پیش نمیاد، راحتی، درگیری فکری دیگه ای نداری مثل ایران.
به نظر شما دبی چی جالبه؟
خیلی از چیزاش.
مثلا
مغازه‌هاش، آزادی که داره.
چه آزادی مثلا؟
خب تا دامون چون هر جوری که فرهنگ خودشون رو هستش را برم.
سفر اول تونه؟
نه من سالی 8 سفر میم. دلیلی که من مادم دبی به خاطر این که من مادرم آپارتمان اینجا داره چند تا و میمون به کارش رسیدگی میکنم.
Like in Dubai, the nightlife and the environment and the different nationalities in which you can get together. You can come to know different people.
من زندگی شبانه توی دبی رو دوست دارم. ملیت‌های مختلفی هستن که میتونی باشون قاطی بشی. دبی هتل‌های قشنگ، ساحل قشنگ و دخترای قشنگی داره. یه شهر 24 ساعته است.
Most I think that there are so many different people from different countries and I like the beach of Dubai that there are a lot of job opportunities.
من مردم مختلف دبی رو دوست دارم، ساحلشو و فرصت‌های کاریشو. من خودم اهل ترکیه هستم اما در اروپا بزرگ شدم. در مقایسه با اروپا آزادی‌های فردی دبی جا داره که بهتر بشه. دبی از بیرون خیلی مدرن به نظر میرسه اما هنوز در بعضی از زمینه‌ها عقب‌تره.
به هر حال دیدید که بحث امنیت، فرصت‌های کاری، بالاخره نقاط مشابه هم توی صحبت‌های ایرانی‌ها و کسایی که غیر ایرانی بودن پیدا می‌شد. اما خودتون می‌دونید که همیشه ما مقایسه می‌کنیم خودمون رو با کشورهای دیگه. خب در کشورهای همسایه ما اگه از عراق و افغانستان بگذریم که تحلیلگران معمولاً نظرات متفاوتی درباره‌شون دارن، یه عده‌ای میگن که خب این کشورها تونستن یواش یواش وارد عرصه دموکراسی بشن و وضعیت دموکراتیک بهتری رو تجربه کنن، ادهی هم معتقدن که به دلیل شرایط دشوار امنیتی هنوز این کشورها نتونستن به مسیر دموکراسی و به ویژه توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی برسن. اما در کنار این کشورها یک کشوری هم همسایه ماست که ترکیه. ترکیه در این حال که انتقاداتی هم بهش میشه به دلیل نوع برخوردی که با کردها میکنه، اما اخیراً داره تسهیلاتی رو برای همین کردها قائل میشه، هرچند در اونجا مثلا یکی از مسائل و موانع آزادی اینترنته، یعنی فیلترینگ اونجا هم وجود داره و البته از نوع سفت و سختش هم هست، تا اونجا که یوتیوب و حتی وردپرس فوتو اونجا فیلتره و خیلی از سایت هایی که مخالف دولت ترکیه هستن از جمله سایت های کردها. اما یک چیزی که در اونجا جلب توجه میکنه و اصولا هم مثال ما میزنیم همیشه، مسئله آزادی پوششه. یعنی وقتی که من بچه بودم یادمه که پدر و مادرم همیشه برام مثال میزدن که ترکیه امروز رو که میبینی، یک زمان ایران هم اینجوری بود، یعنی شما هم با حجاب میدیدی هم بی حجاب. چیزی که وقتی تو ترکیه میریم میبینین، شما یه مادر رو میبینین که با حجابه، با یه دختر خانم شیکی که البته حجاب هم به سر نداره، البته اون خانومی هم که حجاب داره شیک و ترتمیزه، نه اینکه بخوام بین این دوتا تفاوت قائل بشم، اما این چیزی بود که همیشه روش تاکید می‌شده. شاید برای جوانای ایرانی بیش از هر چیزی وقتی صحبت از آزادی‌های اجتماعی میشه فوری بگن که لباس، موسیقی و خیلی چیزهای دیگه. اما کلید همه این مسائل و اینکه اصلا آزادی اجتماعی چیه و چه جوری میشه بهش رسید دست من نیستش، دست کسیه که ساعتی پیش باهاش مصاحبه کردم در پاریس، در حالی که توی کنفرانس بود، خیلی هم صداش خسته شده بود به خاطر اینکه کلی صحبت کرده بود. سعید پیوندی، جامعه شناس. بریم پیش آقای پیوندی.
آزادی های اجتماعی کلن میتونن به یه قانون عمومی و جهانی رجوع بکنن، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های سازمان ملل یا سازمان دیگه بین‌المللی، ولی در هر کشوری با توجه به تاریخش، سنتاش و شرایط روزش این برداشت ها و نحوه اجراش خیلی فرق میکنه. برای مثال در فرانسه 40 سال پیش نمیشد فکر کرد که دوتا همجنسگرا بتونن با همدیگه زندگی بکنن، ولی امروز جامعه این رو پذیرفته. یعنی اینا چیزایی که در زمان میتونه
تقبل پیدا بکنه. همونجوری که برای مثال زندگی کردن دو نفر بدون ازدواج که یه آزادی جدید اجتماعی است، بیشتر توسط جامعه به رسمیت شناخته نمی‌شد و امروز به رسمیت شناخته میشه. ما در ایران برای مثال برای اینکه بخوایم این آزادی رو تعریف بکنیم، ضمن اینکه یک مرجع عمومی داریم که خیلی مهم است، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق‌های مشابه اون، ولی همزمان باید فکر کنیم که جامعه ما یه تاریخ داره، یه سری سنت داره، یه تجربه‌ای با این آزادی‌ها داره و ما یکو نمیتونیم خواهان همه اون چیزایی بشیم که مثلا در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه.
یعنی جامعه خودش تعریف میده از آزادی‌های اجتماعی.
من فکر می‌کنم یه چیزایی هست که ربطی به جوامع نداره. برای مثلا آزادی بیان یا آزادی‌های فردی اولیه، مثلا حق داشتن یه عقیده و به خاطر زندان نیفتادن، یا حق بیان عقیده‌اش، حق انتشار عقیده‌اش، یا مثلا تشکیل احزاب سیاسی، یا آزادی‌های شبیه این تفسیر بردار نیست بر اساس محیط. ولی آزادی‌های دیگه اجتماعی هستن که مثل آزادی مثلا هر نوع لباس پوشیدن، که این آزادی برای مثال شما بخواید نگه در ایران امروز اجرا کنه یا در عربستان، نمیتونه همون شکلی که در سوئد یا جای دیگه اجرا میشه براشون برخورد کرد. برای همین به نظر من میشه تفکیک کرد یک سری آزادی‌هایی که واقعا تفسیر بردار نیستن عمومیان و کم و بیش با در همه جا به یه نفع اجرا بشن و اون احترام به حقوق انسانی است و احترام به آزادی‌های اولیه انسانه، و بعد حقوق دیگری هستن که بیشتر تابع وضعیت سنت‌ها، رسوم و تجربه‌های محلی هستن، اونها بیشتر تفسیر بردارن. برای همین هم من فکر می‌کنم نباید تحت بهانه که الان این بحث در ایران هم خیلی مهم است که میگن مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر با شرایط ایران نمی‌خونه، اینا من رد می‌کنم. اینا من فکر می‌کنم اون مواردی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، اون موارد حداقلی است که در همه کشورهای جهان میتونه کم و بیش اجرا بشه.
چه چیزی هست که تفاوت می‌ذاره بین آزادی اجتماعی و آزادی سیاسی؟
این تفاوت به طور بنیادی و کلیدی وجود نداره، برای اینکه بدون آزادی‌های بنیادی فردی و سیاسی، آزادی‌های اجتماعی در هر لحظه میتونن محدود بشن، برای اینکه اون ضمانت‌های لازم قانونی یا اجرایی یا مشروعیت‌های لازم برای دفاع از آزادی‌ها وجود ندارن. یعنی ما میتونیم فکر کنیم که آزادی اجتماعی بدون آزادی سیاسی و بدون آزادی‌های عمومی یک نوع آزادی‌های شکننده و قابل تعرضی هستن، همیشه در خطرن.
ولی خب تفکیکی که جامعه اغلب قائل میشه بین دوره گذشته و آنچه امروز میگذره، اینکه ما میتونستیم آزاد لباس بپوشیم، نوع لباس خودمون رو خودمون انتخاب کنیم، موسیقی که دوست داریم گوش بدیم، این تفکیک رو چرا جامعه قائل میشه؟ این دلیلش چیه؟
برای اینکه جامعه برخورد حداقلی امروز به مسائل داره. جامعه فکر میکنه که یه نوع حداقلایی وجود داره که اونا رو باید احترام بهشون گذاشته بشه و یا در گذشته احترام گذاشته میشده. در گذشته هم اگه مواردی پیش اومده که بین یک فرد بر سر همین مسائل با حکومت با قدرت درگیر وجود اومده، فرد قدرتی نداشته. نمیگفتن آزادی که موسیقی رو گوش کنی. اون موقع مثل موسیقی ممنوع، مثل فیلم ممنوع بود. توهمی که در جامعه میتونه وجود داشته باشه که گویا میشه بین اینها تفکیک وجود داشته.
آزادی اجتماعی رو چی تعیین میکنه آقای دکتر؟
نوع رابطه‌ای که باز هم ما با قدرت داریم، برای اینکه این قدرت سیاسی است که در جامعه انحصار اعمال خشونت و زور را داره. تعریفی که ماکس وبر از قدرت ده. برای اگر روی این اعمال تجارت نشه، به نظر من هر نوع آزادی دیگه در معرض خطر هست. مسئله ما اینه که چه رابطه‌ای وجود داره بین اون کسانی قدرت در دست دارن و من.
خسته که نشدید؟ خیلی حرف نزدم، فکر کنم یه جوری سعی کردم حرفامو خلاصه بگم که زیاد خستتون نکنم، که حوصله‌تون سر نره و پیچ رادیو رو نبندین، یا احیانا اگر پای ماهواره نشستین شبکه رو عوض نکنین. اما برای اینکه باز هم جا نمونیم، یک مهمون ویژه داریم که اونم قرار از آزادی‌های اجتماعی با ما بگه و از فعالیت‌های جدیدش. شاهین نجفی رو حتما خیلیاتون میشناسین. شاهین خواننده و نویسنده تکست های رپه که با گروه تپش 2012 شناخته شد، گروهی که البته امروز شاهین ازش جدا شده، که حتما شاهین دلایلی داره که جای طرح و بحثش تو این برنامه نیست چون ما وقت زیادی نداریم. اما شاهین با ماست و قراره که با شاهین صحبت کنیم در مورد کاراش، درباره اصلا این آزادی اجتماعی که شاهین توی تکستایی که مینویسه وجود داره. بنابراین الان فکر میکنم که بد نباشه با یکی از کارای خود شاهین، طرف ما که کار جدیدیه و قراره که تو آلبوم آیندهش که به زودی به بازار میاد بشنوین، بریم سراغ شاهین. وعده میدم که یکی از کارهای جدید شاهین که هنوز منتشر نشده رو هم بخش کوتاهیش رو توی این برنامه نگاه تازه به صورت ویژه برای شنونده های خوب این برنامه پخش میکنیم.
ششامون وا شد از زندگی سیر شدیم، نفهمیدیم چی شد توی جوونیمون پیر شدیم، گفتن چک میزنیم منحرفی بی اعتقادی، اما کی شما به سوالای من جواب دادیم؟ ما از وقتی چشا رو وا کردیم که جنگ بود، تو دست بابا به جای قلم تفنگ بود، همیشه یه پای زندگی واسه ما لنگ بود، همیشه جواب اعتراضمون که سنگ بود، فقط واسه یه بار بذار من بگم قصه رو، من و تو هر دوتا میشناسیم درد و ریشه رو.
در حال حاضر با یک شرکت ایرانی آلمانی که اینها در اصل یک شرکت انتشاراتی کتاب هستن و با اینها من شروع به کار کردم و الانم کارها در حال ساخته. اگه همه چی خوب پیش بره فکر میکنم تا 3 ماه دیگه نهایتا کارا بیرون میاد، یا به صورت آلبوم یک جا بیرون میاد یا ترک ترک بیرون میاد. این اتفاقی که بعدا به صورت در موردش تصمیم میگیریم. اما در مورد نوع کارها باز هم ادامه دهنده همون خط فکری خودمه و رپه که توی آلبوم رپه. البته من یه آلبوم رک بلوز هم آماده دارم، ولی خب این زمان میخواد و اونها باید لایف اجرا بشن تا زنده زده بشن، بنابراین اونو گذاشتیم برای پروژه بعدی.
تو هم که عجیب وسواس داری و بعد اینقدر کارا رو بالا پایین بکنی تا بالاخره به اون چیز دلخواه برسی.
دقیقا من یه مشکلی که بزرگی خودم با خودم دارم، من مدام شعرامو خط میزنم، ممکنه یه کار بنویسم و یه دفعه مثلا دو هفته بعد نصفش رو خط بزنم.
خب شاهین، از همه این حرفو بگذاریم، برنامه این هفته نگاه تازه در ارتباط با آزادی‌های اجتماعیه. فکر میکنم که به هر حال موسیقی که تو دنبال میکنی و عده دیگه و این سبک رپ فارسی که خودش برآمده از همین مسئله و فضای اجتماعیه، خودتو چطور شد که به رپ رسیدی؟
دقیقاً برمیگرده به زبان. من پیش از این توی ایران خیلی فاخر مینوشتم، یعنی چیزی مینوشتم که فقط اون محدوده دوستان و کسانی که به هر حال هم عقیده و هم فکر ما بودن، هم زبان ما بودن متوجه میشدن و هنوز در ترانه دهه 40 بودیم. اما من آروم آروم احساس کردم که اصلا زبان ما داره عوض میشه. واقعیت اینه که من در عرض این 3 سالی که الان مثلا توی آلمان هستم، اینقدر اصطلاح به وجود اومده اصلا باور نمیکنید. خیلی چیزایی که اصلا جوونای الان 16 سال حرف میزنن و من باید بپرسم که این چیه در هر همین 3 سال. حالا تصور بکنید از سال 57 به این بعد چقدر زبان ما تغییر کرده توی محاوره. رپ دقیقاً تمامیت زبان ما در اون چیزی که بین مردم داره استفاده میشه. حالا کاری که من سعی دارم انجام بدم اینه که این زبان عام رو، این زبان فولک رو، این چیزی که در بستر جامعه داره اتفاق میفته رو برسونمش به نوعی به هنر مدرن ما، اون چیزی که در ادبیات ما داره شکل میگیره.
یعنی یه تقاطع به نظرت زبان گذشته نسل دیروز میرسه به نسل امروز؟
دقیقاً. اما شعر پست مدرنمون، حالا به این تعبیر مجبوریم بگیم، به هر حال شعر جدید ما از دهه 70 به این ور این حرکت ها رو انجام داده، اما چون شعر مخاطبش کمه و مخاطبش تخصصیه، عموم مردم دسترسی پیدا نمیکنن یا نمیخونن، نمیشناسن. وگرنه شما چنین کارهایی رو خیلی،
یعنی منظورت کارهای رضا چایچی و گراناز موسوی و
آیه عبدالرضایی، نمیدونم مریم هوله که من بسیار کارهاشو دوست دارم، تو تک تک اینها میشه واقعا اسم برد، استاد عزیزم سید علی صالحی.
ولی دقیقا میشه نشونی از اون آزادی های اجتماعی و اون تضادی که تو دل جامعه وجود داره، یعنی اون چه در خلوت ما میکنیم و اون چه در نهان از خودمون نشون میدیم و توی ترانه های تو دید، مثلا اشارهی که میکنی به مسئله شبای عاشورا که خب اصولا بچه ها تو شب عاشورا چی کار میکردن؟ خب این اتفاقات رو من از زبون دوستای خودم خیلی شنیدم.
دقیقاً همین به آزادی برمیگرده، چون ما تا الان پیش از این به نوعی خودمون رو سانسور می‌کردیم. مثلا چیزی به نام چی میگن پریود شدن رو سانسور می‌کردیم. ما تا الان مثلا چیزی به نام پرده بکارت زنان رو سانسور می‌کردیم. واقعاً سانسور می‌کنیم که زبان خودمون تو بین دوستان همه جا وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم سانسورش می‌کنیم.
دستت که اصلا سیاسی هم نیست این مسائل.
نه اصلا ربطی با هم به سیاست نداره. باید ما در مورد مسائل صحبت بکنیم و جامعه ایران ناخودآگاه جوانها بدون حتی اطلاعات علمی و اکادمیک دارن این کارو میکنن، عملا دارن این کارو میکنن و کاری که ما به عنوان مثلا هنرمند داریم میکنیم پیروی از جامعه ایرانه، یعنی چیزی که در بین مردم اتفاق میفته.
چه چیزی باعث میشه که ما فکر کنیم که اون چه داره گفته میشه، یعنی ما خواستار یک سری آزادی ها هستیم که این آزادی ها آزادی هایی که شاید جاهای دیگه خیلی هم عادی باشه اما تو جامعه ما به دلایلی نیست، اما تعبیر سیاسی هم ازش میشه.
همونجوری که خودتون دقت دارید و اشراف دارید به مسئله، وقتی که یک حکومت تو مسائل خصوصی افراد دخالت میکنه، وقتی که نوع پوشش، نوع حرف زدن، این که حتی تو گوشی موبایل مثلا یه جوون چیه وارد این مسائل میشه، ناخودآگاه برای کنترل جامعه و همسو کردن جامعه با اون چیزی که خودش میخواد و خودش فکر میکنه، ناخودآگاه همه این مسائل وارد چیزی به نام هیته سیاست میکنه. در صورتی که مثلا در اروپا و آمریکا بحث سیاست کاملا مشخصه، یک آدم سیاسی کاملا مشخصه و اصلا اینها از همدیگه جدا هستن. به همین ترتیب توی یک جامعه خفقان زده آب خوردن هم سیاسی میشه. بسیاری از فعالین زن، بسیاری از دانشجوهای ما، اینها واقعیتش جدایی از حالا بحث‌های سیاسیش با کوچکترین اتفاقی، مثلا یک کوه رفتن یا نمیدونم یک پارتی خودمونی، همه اینها رو به عنوان به قول معروف براندازی و نمیدونم بحث سیاسی میکشونن، به این عنوان مطرح میکنن، در صورتی که اصلا هیچ ربطی نداره.
برای شاهین نجفی مرز این آزادی اجتماعی کجاست؟ بی حد و حصره؟
نه اینجوری نیست. این مرز تا جایی کشیده میشه که یک به شخصیت انسان لطمه نزنه، دو موجب تحقیر کوچیک کردن زن نشه، شخصیت زن نشه، یا به عنوان یه ابزار جنسی ازش استفاده نشه، سه مورد اقوام، لهجه ها و ملیت های مختلف رو مورد تمسخر قرار نده، دین، عقیده، مسلک شخصی رو مورد تمسخر قرار نده، توهین نکنه بهش. ولی همه اینها جدای از بحث نقده. نقد یه چیزه، تمسخر و توهین و اینها یه چیز دیگه است.
شاهین جان خیلی ممنون که با ما بودی. میدونم که یه کار جدید رو هم داری که شنونده های ما میتونن برای اولین بار کوتاهش رو بشنون توی برنامه نگاه تازه. خودت میتونی در مورد این کار هم یه ذره توضیح بدی برای شنوندامون؟
این کار اسمش من یه دردم با این عنوان شروع میشه که من یه افغانی، آمریکایی، ترک، یهودی، مسلمان، از هر ملیت و به قول معروف دین و مسلکی اسم برده میشه و میگه من همه اینها هستم. من یه آمریکایی هستم که دستم تو دست عراقی ها بود تو این جنگ و قوهایی که به اصطلاح وجود داشت. یه فلسطین هستم که 40-50 سال تو جنگ. همه اینها رو اسم برده میشه و میگه که من یه درد مشترک هستم، منو فریاد کن. مهمترین چیز انسانیته و هیچ کدوم اینها وجود نداره. یه مقدار فکر میکنم که تضمینی باشه از کار جان لنون، این که به حال آرزومند دنیایی باشیم که در اون شکنجه، زد، بند، زندان وجود نداشته باشه. مضمون کار اینه.
لااقل میتونیم تصور کنیم.
بله، تصور میشه.
من یه ایرانی، افغانی، ترک، آمریکاییم، یه روسم، عربم، چینیم، آفریقاییم، من یه یهودی، زرتشتی، مسیحی، بهاییم، هندو، مسلمون، نبوی، مذهبم و بوداییم، یه ایرانی که صفا و سادگی رسممه، یه افغانیم که تاریخ.
حکایت نگاه تازه‌ام همچنان باقیه با شما شنونده های خوبی که داره، شنونده های خوبی که همیشه به ما ایمیل میزنین، تماس میگیرین. تماس آخری که من داشتم از شنونده خیلی خوبمون بود عقیق، که ازش ممنونم که به ما انرژی میده. برای ما ایمیل بزنید با آدرس jawanan@radiofarda.com و یا با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-41-14. ترانه‌ای رو پیشکش میکنم به همتون بشنوید، ترانه انتظار رو که کلامش رو اردلان سرفراز سروده با آهنگی از انوشیروان روحانی و صدای عارف.
انتظار تو فقط مال منه، سهم من از تو افسوس تو رو نداشتنه، همه با هم دیگه هستن، همه خیلی ها رو دارن، یکی هست که وقت گریه سر و شونه هاش بذارن، ولی من از همه دنیا تو رو داشتم، تو رو داشتم، وقتی گریه می کردم سر رو شونت می زاشتم، همه تنهاییامون مال هم بود، مال هم بود، هرچی با هم دیگه بودیم واسه من خیلی کم بود. داشتن تو قوت پرواز برای این بال شکست است،
بودن تو جرأت لبم، صدای این لبهای بسته است، دارم ازت میمیرم، ابر من کجا میباری، تن من خشکید و پوسید، تو به سبزه ها میباری.
برنامه نگاه تازه بود، کاری از محمد زرقامی. و اما اگه نظر و پیشنهادی دارید درباره برنامه‌های ما، میتونید برای ما اس ام اس بزنید 2042-02-21-12-41-13 یا روی پیامگیر ما صداتون رو ضبط کنید. و عذر میخوام، اون شماره که اعلام کردم شماره پیامگیر ما بود 2042-02-21-12-41-13 و شماره پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. من محمدرضا کاظمی میزبان شما در این مجله، سپاسگزارم که تا این وقت شب منو همراهی کردین. همکارم نیما تمدن تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها رو به آگاهیتون میرسونه. همچنان با ما بمانید.